بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در نمط عاشر 4 تا مسئله مطرحه. مسئله اول بیان سبب این که عارف به قوت کم اکتفا میکنه، بلکه حتی مدتی از قوت امساک میکنه. این مسئله رو گفتیم که مشتمل بر 4 فصله. فصل اول طرح اصل مدعا بود که عارف میتونه مدت زیادی امساک کنه و از قوت استفاده نکنه، سلام علیکم، و در این حال سالم بمونه. فرمودن که این رو انکار نکن، قبول کن، سلام علیکم. در فصل دوم نمونه‌ای برای این کار عارف ذکر کردن که در غیر عارف، یعنی در شخصی که از جهت بدنش مریضه، همچین وضعی اتفاق میفته. این چنین شخصی مدتی میبینید که بدون طعام زندگی میکنه که اگر اون حالت مرض براش نبود، در کمتر از اون مدت هم نمیتونست بدون طعام دوام بیاره. در فصل سوم که اول بحث امروز ماست، نمونه دومی برای مسئله ذکر میشه تا ثابت کنم که امساک کردن از قوت یک امر طبیعی است و یک امر خارق العاده و یک امر غیر ممکن نیست. البته ممکنه خارق العاده باشه، ولی غیر ممکن نیست. این نمونه دوم نمونه است مربوط به نمونه نفسانی است، در حالی که نمونه اول نمونه بدنی بود. یعنی در نمونه اول ما بیان می‌کردیم شخصی که به لحاظ بدنش مریضه میتونه تحمل کنه و امساک کنه. در نمونه دوم میگیم شخصی که به لحاظ نفسش آسیبی دیده میتونه تحمل کنه و مدتی از طعام امساک کنه. نمونه دوم عبارت از شخصی است که ترسیده، نفسش آسیب دیده، یعنی خوفی بر او وارد شده، به قول ایشون خوفی رو استشعار کرده. چون سبب خوف اگر اتفاق بیفته و انسان مستشعر به اون سبب نباشه، تأثیری درش نمی کنه. وقتی این خوف تأثیر می کنه که انسان مستشعرم باشه، یعنی آگاه باشه، ممکنه در کنارش ماری رد بشه و متوجه نشه، هیچ ترسم نداره، نگرانم نیست. اما اگر متوجه بشه نگرانه. پس استشعار خوف مهمه. خوف یعنی مخوف، یعنی اون چی که باعث خوف میشه، استشعار به اون. ایشون می‌فرماید که در گذشته ما در نمط سوم برای شما بیان کردیم که نفس و بدن به خاطر اتحادی که دارن، اون اثر حاصل از خودشون رو به دیگری سرایت میدن. یعنی اگر چیزی در خودشون حاصل شد، به دیگری تعدی میدن و سرایت میدن، به این معنا که تأثیر و تأثیر در هم دیگه دارن. مثال می زدن به این که اگر کسی بترسه، یعنی نفسش اثر ترس رو بپذیره، می بینید رنگش زرد شد، یعنی بدنش هم اثری رو می پذیره. اگر کسی خجالت بکشه، رنگ صورتش سرخ می شه، یعنی بدنش هم اثر رو می پذیره. و در مقابل اگر کسی بدنش، فرض کنید که جراحتی ببینه، بدن پاره شده، بدن آتش گرفته، ولی نفس درد رو حس میکنه، که اینا ارتباط بین نفس و بدن رو بیان میکنه و تأثیر و تأثیر این دوتا در هم دیگر رو. خب حالا اگر این چنینه، ترس ما هم باعث میشه که بدنمون مدتی تحلیل غذا رو تعطیل کنه، و وقتی غذا تحلیل نرفت، انسان گرسنه نمیشه. پس شخصی که میترسه، نفسش آسیب میبینه، ولی این آسیب به بدن سرایت میکنه و قوای بدنی که مشغول فعالیتن تعطیل میشن یا کند کار میکنن، و در این صورت اون غذایی که در معده باقی مونده دیرتر تحلیل میره و انسان دیرتر گرسنه میشه، مدت مدیدی ممکنه بتونه امساک بکنه. این هم نمونه دوم که در این نمونه هم ثابت شد که امساک از طعام برای بعضی انسان‌ها یه امر طبیعی است. بعد از اینکه این دو نمونه رو گفتیم، وارد فصل بعدی میشیم که آخرین فصلمون در این مسئله است و کار عارف رو توجیه میکنی. تنبیهان، فصل سوم. الیس قد بان لک ان الحیات النفع ان الحیات السابقه الى النفس قد تهبت منها حیات الى قوه بدنیه؟ آیا قبلا برای تو روشن نشد؟ استفهام تقریری است، یعنی روشن شد. آیا برای تو قبلا روشن نشد که حیاتی که سبقت میگیرن الی نفس؟ سلام علیکم، این لفظ سابقه رو توجه کنید، لفظ با عنایت آورده شده، چون فرض کنید ترس که در نفس اثر میذاره در بدن هم اثر میذاره، در هر دو اثر گذاشته، حادثه ایست که هر دو رو آورده، هم به نفس هم به بدن. نفس ترسیده، بدن زرد شده. اما ابتدا این حادثه مال نفس شده و بعد از طریق نفس به بدن سرایت کرده، پس این حادثه سابقه الی نفسه، یعنی اولا بر نفس عارض شده بعدا بر بدن عارض شده، برخلاف اون جراحت که سابقه بر بدنه، سابقه الی بدنه. حیاتی که سابقه الی نفسند هبوط میکنن به بدن، سرازیر میشن به سمت بدن. حیاتی که سابقه بر بدنن، یعنی اولا بر بدن عارض میشن، اینا حالا هبوط میکنن، اینا به طرف البته صعود میکنن، اینا به طرف قوای بدن. صعود میکنن به طرف نفس. پس همونطوری که توجه میکنید این لفظ سابقه با عنایت آورده شده، یعنی حادثه‌ای که سابقا و اولا بر یکی از این دوتا وارد میشه به دیگری هم ثانیا و به تبع سرایت میکنه. آیا برای تو آشکار نشد که حیاتی که سبقت میگیرن الی نفس قد تهبت منها حیات الی قوه بدنیه؟ از این حیات سابقه الی نفس مثل ترس، مثل خجالت، حیاتی به قوای بدنیه هبوط میکنه و مثلا سرخی در بدن به وجود میاد یا زردی به وجود میاد، انسان که ترسیده یا انسان که خجالت کشیده. این مطلب برای تو روشن شد؟ چنانچه عکس داشتم در همون جا برای تو روشن شد، در همون مبحث مربوط به تأثیر و تأثیر نفس و بدن. کما تصعد من الحیات السابقت الی القوه البدنیه حیات تنال و ذات نفس، چنانچه صعود میکنه از حیاتی که سابقاً الی القوه البدنیه، یعنی حیاتی که ابتدا بر قوای بدنیه وارد میشن، از اون حیات صعود میکنن حیات دیگری که تنال و ذات نفس، که اون حیات به خود نفس میرسن، که خلاصه این دو خط همون تأثیر و تأثیری است که در نمط سوم بیان شد، یعنی نفس و بدن بر اثر تماس و اتحادی که با هم دارن در هم تأثیر و تأثیر میذارن، اثر حاصل در یکی به دیگری سرایت میکنه، هیئت حاصل در یکی به دیگری سرایت میکنه. اینجا میخوان از همین مثل استفاده کنن، ترسی که عارض شده بر نفس در قوای بدنیه که از جمله قوای بدنیه قوای قاضی است اثر میذاره و قوای قاضی رو کند میکنه یا تعطیل میکنه. وقتی قوای قاضی کند یا تعطیل شد، دیرتر تأثیر میکنه در اون غذای موجود در معده و قهرن تحلیل دیرتر صورت میگیره، انسان گرسنگی رو نمیکنه، گرسنه نمیشه و امساک میکنه از قوت مدت مدیدی که اگر ترس نبود نمیتونست این مدت رو تحمل کنه، بلکه کمتر از این مدت رو هم نمیتونست تحمل کنه. بله، قوای بدنیه یعنی قوای جسمانیه صعود میکنن بله متعلق به تصدر، من برای اله معنی نکردم، سابقه رو توضیح دادم. کما تصعد من الحیات السابقه، بله اله در اینجا همونطور که من حالا این باید میگفتم نگفتم، متعلق به سابقه نیست، متعلق به تصعد است. کما تصعد من الحیات السابق، نه متعلق به سابقه است، متعلقه به سابقه است. کما تسعد من الحیات السابقه الی القوه البدنیه، اون الهی بالا هم متعلقه به سابقه بود، این الهی دوم متعلقه به سابقه است. یعنی حیاتی که قبلا بر قوا وارد میشن، سابقه یعنی اولا بر قوا وارد میشن، از این حیات تسعد و حیات دیگری که به نفس صعود میکنه. بله؟ چرا؟ سبقت گرفته اله قوا یعنی اولا وارد شده بر قوا، یعنی به سمت قوا سبقت گرفته نه به سمت نفس، یعنی اولا به سمت قوا رفته نه اولا به سمت نفس. درسته؟ ظاهرا غیره غیر اله معلوم نمیده. کدوم؟ نه اون الهی بال، شما کدوم اله رو منظورتونه؟ بسن اگه الهی باشه که در خط اول به تهبتو متعلقه، الهی دوم متعلق به سابقه است. اونی که پشت سر سابقه قرار گرفته متعلق به خود سابقه است. بله از سابقه الالقوه البدنیه و درست هم هست، یعنی اونی که سبقت میگیره به قوای بدنی، یعنی سابقا بر قوا وارد میشه، زودتر به سمت قوا میاد، زودتر از بد نفس، قبل از اینکه به سمت نفس بیاد قبلا به سمت بدن میاد. سابقه این قبلا ظاهرین شیرادی نداره، من نمیدونم کجاش گیره. بله واضحه. و کیفه الله، حالا یه مسئله برای خیلی تو ذهن هست و الا سابق و الا متعدی میشه. نبومی خب اون یه معنای دیگری، اون یه معنای دیگری است. بله یه جاهایی با من متعدی میشه معنای دیگر افاده میکنه. اینجا سبقت گرفته به سمت چیزی، یعنی زودتر به چیز به سمت چیزی رفته. اون با من گاهی متعدی میشه معنای دیگه میره، با الا متعدی میشه معنای دیگه میره. بالاخره هر دوش درست. بله خب و کیفه لا، چگونه این وقت پیش نیاد، چگونه این حبوط و صعود حاصل نشه در حالی که و انت تعلم و مایعتری مستشعر الخوف من سقوط شهوه و فساد الحزم و العجز عن افعال طبیعیت کانت معاتیتن. من سقوط بیان برای مای مایعتریه. چگونه این وقت پیش نیاد، چگونه این حبوط و صعود حاصل نمیشه در حالی که تو میدونی آنچه را که بر شخص مستشعر الخوف عارض میشه، یعنی کسی که خوف رو متوجه میشه و اون امر مخوف رو آگاه میشه و ترس برش عارض میشه، آنچه که بر این شخص عارض میشه چیه؟ من سقوط شهوه، میل به هیچی نداره، و فساد الحزم، دیگه قضاش حزم نمیشه، ولعجز از افعال طبیعیی که کانت معاتیتن، اون افعال معاتیه یعنی میسر و ممکن بودن. معاتیه در کتاب ما نوشته درست نیست، معاتیتن. افعالی که میسر بودن، ممکن بودن، قبلا انجام می شدند، حالا با وجود خوف دیگه انجام نمی شند، یا اگر انجام هم میشن به کندی انجام میشن. اقول و نبه حفی هازل علل امساک عن القوت الکائن عن العوارض نفسانیه. مصنف در این فصل اشاره کرده، تنبیه کرده بر این که امساک عن القوت حاصل میشه، میشه انسان از قوت امساک کنه، اما امساکی، الکائن صفت امساکه، امساکی که کائن از عن العوارض نفسانیه، برخلاف اون چی که در فصل قبل گفتیم که امساک کائن بود عن العوارض البدنیه، در اینجا امساک کائن از عن العوارض نفسانیه. پس دو تا نمونه ذکر کردیم، یکی اون که کائن عن العوارض البدنیه است، یکی این که کائن عن العوارض نفسانیه است. و اشار به قولش الیس قد بان لک، همون دو خطی که اول فصل خوندیم، اشار الی ما ذکره فی النمط الثالث فصل ششم صفحه 307 به این کتاب چاپ ما، جلد دوم صفحه 307. هر دو طرف ذکر شد، هم طرف تأثیر نفس در بدن و هم طرف تأثیر بدن در نفس، هر دو رو در اونجا در فصل ششم نبت سوم ذکر کردیم. و هو و اون مطلبی که در اونجا گفتیم این بود که ان کل واحد من النفس والبدن قد ينفعل عن حیات تعرض لصاحبه اولا. قید اولا رو توجه کنید، همون قیدی است که مصنف با از سابقه بهش اشاره کرد. هر یک از نفس و بدن منفعل بهش اشاره، از حیاتی که به همراهش اولا عارض میشه، اون حیاتی که اولا بر همراه عارض میشه به این همراه دیگه سرایت میکنه و او رو هم منفعل میکنه. اگر اولا بر نفس عارض شد به بدن سرایت میکنه، بدن رو منفعل میکنه. اگر اولا بر بدن عارض شد به نفس سرایت میکنه و نفس رو منفعل میکنه. مطلبی بوده که در اونجا گفتیم، مصنف در اینجا هم ازش استفاده کرد. توجه کنید شارح و متن هیچ کدوم توضیح ندادند که نتیجه رو از این فصل نگرفتن. نتیجه رو خود ما باید بگیریم. نتیجه این شد در ماننفی که اگر خوفی بر نفس ما عارض شد، قوای طبیعی ما که از جمله حازمه هستن تعطیل میشن یا کند میشن. اگر تعطیل شدن یا کند شدن، در غذای موجود در معده تأثیر کمی وارد میشه و این غذا مدت مدیدی میمونه و انسان میتونه در مدت مدیدی از خوردن غذا امساک بکنه. پس امساک عن القوت در چنین انسانی یه امر طبیعی است. اگر ما این رو در انسانی که مستشره به خوفه، امساک عن القوت رو به صورت طبیعی یافتیم، در انسان مریضی که در فصل قبل گفتیم در اون هم امساک عن طعام رو یافتیم به صورت طبیعی، برای ما روشن میشه که امساک عن طعام یه امر ممتنعی نیست. پس در عارف هم میتونیم این رو ما پیدا کنیم و برایش توجیه طبیعی یا توجیه طبیعی داشته باشیم. حالا در فصل چهارم وارد همین میشیم که میخوام کار عارف رو توجیه کنیم. مصنف که انهو فصل سوم رو فراموش میکنه، و میگیم جهتشه که چرا فراموش میکنه. در فصل چهارم که میخواد از نمونه ها استفاده کنه، فقط به نمونه اول که فصل دوم میپردازه، به نمونه دوم که فصل سوم کاری نداره. حالا جهتش چیه بعدا خواهیم گفت. ایشون مقایسه میکنه بین امساکی که در حال مرض اتفاق میفته و امساکی که برای عارف پیش میاد. این دوتا رو با هم مقایسه میکنه. امساکی که در حال خوف اتفاق میفته اصلا مطرح نمیشه تا آخر. امساک ثابت میکنه که در مرض، امساک ثابت کردیم که امر شدنیه. در عرفان هم ادعا میکنیم که امر شدنیست. بعد میگیم بلکه در عرفان به طریق اولا شدنی، به این جهت که دو عامل که مانع از امساکند در مرض هستند و در حالت عرفانی نیستند. دو مانعی که باعث میشن انسان نتونه امساک کنه، در مرض هستند، با وجود این امساک حاصل میشه در مرض. این دو عامل در حالت عرفانی نیستند و یه عامل کمک کننده به امساک در عرفان هست که در مرض نیست. مجموعا اگر حساب کنید ببینید سه تا امتیاز در عرفان هست، دو تا امتیاز منفی، یک امتیاز مثبت. دو امتیازی که میگیم چون ندارد پس امساک در او ممکن تر است، یه امتیازی که میگیم چون دارد امساک در او ممکن تر است. در مجموع سه تا امتیاز ذکر میکنیم که در عارف هست، در مریض نیست. اگر مریض با نداشتن این سه تا امتیاز میتونه امساک کنه مدتا مدیده، پس عارف با داشتن این سه امتیاز میتونه امساک کند به طریق اونجا. این خلاصه فصله. اما را توجه کنید که بحث رو شروع کنیم. ما در نمط نهم نفس مطمئنه رو توضیح دادیم. ما گفتیم نفس مطمئنه چیه. نفس مطمئنه عبارت بود از قوه عاقله در حالی که بر قوای مادون که قوای جسمانی است مسلط باشه. این رو گفتیم نفس مطمئنه. برخلاف نفس اموره که عبارت بود از قوای حیوانیه که اونها مسلط باشن بر قوه عاقله، میشه نفس اموره. و نفس لوامه هم داشتیم که گفتیم اون کسانی که هنوز به نفس مطمئنه نرسیدن و کاملا از گرفتاری نفس اماره رها نشدن دارای نفس لوامه هستن. خب نفس مطمئنه عبارت بود از قوه ناطقه در حالی که غالب باشه و مسلط باشه بر قوای حیوانی. در همونجا هم توضیح دادیم که نفس ناطقه یعنی همین نفس مطمئنه گاهی به سمت معارب و حاجات خودش سیر میکنه، نه به سمت عالم ملکوت، چون کار او تعقله، کار او مشاهده موجودات عقلی است، کار او پرداختن به امور دنیایی نیست. گاهی به سمت معارب و حاجات خودش سیر میکنه، در این هنگام چون قوای مادون رو ادب کرده و ریاضت داده، اونها هم به مشایعت او سیر میکنن. اینا رو قبلا داشتیم که نفس مطمئنه به سمت مقاصد خودش میره، قوای مادون هم به خاطر اینکه تربیت شدن عادت داده شدن او رو مشایعت میکنن. خب مسلمه که قوای مادون وقتی مشایعت کردن نفس رو از کار خودشون دست برمیدارن یا کار خودشون رو کمرنگ میکنن، چون رفتن طرف مشایعت نفس، نفس به سمت کار اونا که نرفته، نفس به سمت کار خودش رفته که تعقل و مشاهده مجرداته. این قوا به سمت او کشش پیدا کردن، یعنی کار خودشون رو که همه دنیایی و بدنی بوده یا تعطیل کردن یا کم کردن، به سمت او رفتن. هر چقدر که نفس ما به سمت عالم ملکوت بیشتر جذب بشه، قوای مادون او بر اثر مشایعت بیشتر منجذب میشن و بیشتر از کار خودشون صرف نظر میکنن و کار خودشون رو ترک میکنن. خب تا اینجا دیگه توجیه ما تموم شد، ما دیگه نمیخوام بیشتر از این حرف بزنیم. روشنه که عارف در وقتی که به سمت عالم ملکوت میره، قوای مادون رو که از جمله قوای مادون قوه قاضی است همراه خودش میبره. قوه قاضی بی اختیار همه قوای حیوانیه و نباتیه به سمت عالم ملکوت میرن، ولو کارم ازشون بر نیاد، یعنی وقت کار ازشون بر میاد وقتم کار ازشون بر نمیاد، ولو کار از این قوا بر نیاد، ولی بالاخره به سمت عالم ملکوت یعنی دنبال نفس میرن. وقتی دنبال نفس رفتن کار خودشون رو تعطیل میکنن یا کار خودشون کم میکنن و در نتیجه این قوه قاضیه تأثیرش رو قضای موجود در میده کم میشه یا اصلا تأثیرش منتفی میشه و این قضا مدت مدیدی میمونه. بدن تحلیل نمیره که احتیاج به ترمیم داشته باشه و شخص عارف مدت مدیدی میتونه امساک کنه و قضا نخوره. این توجیه طبیعیه کار عارفه. بعد شروع میکنن به توضیح و مقایسه بین مریض و شخص عارف که مریض اون سه امتیاز رو نداره و در این حال امساک میکنه، عارف این سه امتیاز رو داره پس به طریق اولا باید امساک کنه. این امتیاز انشالله عرض میکنم. البته توجه کنید فخر رازی یه حرفی در پایان همین فصل داره، بله ظاهرا پایان همین فصل چهارمه، بعد از اینکه فصل چهارم یه اشکالی میکنه بعد اشکالو جواب میده، بعد یه حرفی میزنه که این حرف بسیار حرف خوبیه، تا آخر این نبات ما این حرفو تو ذهنمون داشته باشیم، خیلی از مشکلات حل میشه. میگه توجه کنید ما در تمام این مباحث سعیمون بر این نیست که قطع پیدا کنیم که علت امساک، علت اخبار به غیب، علت تمکن از افعال شاقه، علت امکان تصرف در عناصر طبیعیه همین است که ما ذکر میکنیم. ما نمیخوام یقین پیدا کنیم که علت و سبب همین است که ما گفتیم، شاید جهت دیگه داشته باشه. ما تنها نظرمون اینه که قطعی رو که خصممون به عدم امکان این امور داره بشکنیم. همین. اگر ما تونستیم با این ادلمون احتمال ایجاد کنیم که قطع او شکسته بشه، کار ما تمامه. لذا انتظار نداشته باشی که این حرفایی که ما میزنیم همه مطابق واقع باشه. مطابق واقع هم که نباشه، همین اندازه که به نحو احتمال بیاد و حرف خط رو و قطع خط رو باطل کنه برای ما کافیه. این توجه داشته باشین تا اون آخر اگر همراهش بریم دیگه ما اشکال نمی کنیم، یعنی همه حرفا رو در این حد قبول میکنیم، حالا ولو در حدی که مطابق واقع باشه قبول نکنیم. حرف بسیار حرف خوبیه، یعنی آدم راحت میکنه در تمام طول این نمت. اشارتون اذا رازت نفس المطمئنه قوه البدن، وقتی ریاضت بدن ادب کنن نفس مطمئنه قوای بدنی رو، یعنی قوای بدنی قبلا گفتیم همیشه به سمت عالم ملک و به سمت ماده توجه دارن، نفس مطمئنه اینا رو عادت میده که با او به سمت عالم ملکوت بیان و به عالم ماده چندان تعلقی نداشته باشن. حالا اگر این عادت رو داد، انجذبت خلف النفس فی مهماتها التي تنزعج الیها، انجذبت این قوای بدنیه به دنبال نفس در مهمات و مقاصد نفس، در مقاصد و مهماتی که نفس تعقیب میکنه اینا به دنبال نفس را میفتن، مشایعتش میکنن. کدوم مهمات؟ التي تنزعج الیها، اون مهماتی که نفس به سمت اون مهمات از جا کنده میشه، که از جا کنده میشه تعبیر جالبیه، یعنی الان که در این دنیاست و در این بدنه، یعنی متعلق به این بدنه، اگر بخواد به سمت عالم ملکوت بره باید از جا بکنه و بره، همینجور صاف ساده نمیره. احتیج الیها او لم یحتج، ضمیر الیها توجه کنید اشتباه نیفتید، برمیگرده به قوه البدن. چه نفس در وقت رفتن به این مهمات، به سمت این مهماتش احتیاجش حاصل باشد الی قوای بدنی او لم یحتج، چه احتیاج، احتیاج مجهوله، چه احتیاج حاصل باشد به این قوای بدن، چه احتیاج حاصل نباشه. در بعضی از زمانها نفس احتیاج به قوای بدنی داره، یعنی مثلا فرض کنید که نفسی است که تازه میخواد راه بیفته، خیلی رفتن به عالم ملکوت تجربه نکرده، یکی دو بار رفته یا تازه اولین بارش میخواد بره، این احتیاج به قوای مادون داره. به قوای مادون میگه که برای من آیات الهی رو مشاهده کنید و به من تذکر بدید. مثلا قوه باصره میره یه چیزی رو میبینه که از جمله مخلوقات خداست، قوه سامعه یه چیزی رو میشنوه و همچنین بقیه قوا. این قوا اون شنیدنی ها و گفتنی ها و اینها رو در اختیار این شخص میذارن، این شخص نفس ناطقش وجهه عبرتی این دیدنی ها رو ملاحظه میکنه و شروع میکنه به سیر کردن که احتیاج داره به اون آیات که در اختیارش قرار داده میشن، یعنی باید یه چیزایی ببینه، احتیاج به این آیات داره، آیات رو هم از طریق همین حس و خیال و اینها باید به دخل به دست بیاره. پس گاهی از اوقات ببینید در وقت رفتن به سمت مهمات خودش احتیاج به قوای بدنی داره، گاهی هم نه، وصال چندین بار تجربه شده دیگه احتیاج نداره، هر وقت اراده کنه متصل میشه، این دیگه احتیاج نداره که آیتی از آیات رو ببینه، ولی در این حال، در این حالت هم قوا مشایعت میکنن. حالا چه احتیاجی به قوا باشه چه کما فی الفرد الاول و چه احتیاجی به قوا نباشه کما فی الفرد ثانی، بالاخره قوا مشایعت میکنه. احتیاج الیها او لم یحتج، چه احتیاجی به این قوای مادون و قوای بدنی باشه چه نباشه، اینا در حساب مشایعتشون میکنه. فاذا اشتد الجذب اشتد الانجذاب، دو تا کلمه در عبارت شما جا افتاده. فاذا اشتد الجذب اشتد الانجذاب، یه اشتد الجذب افتاده بعد از اذای اشتد الجذب افتاده از کتابش. اگر جذب نفس شدید بشه، انجذاب و کشیده شدن این قوا به سمت مهمات نفس هم شدید میشه. هرچی که نفس بیشتر جذب کنه اینها رو به سمت عالم ملکوت، بیشتر اینها رو جذب کنه به این معنی که قاهرتر بر اینها باشه، انجذاب و جذب شدن اینها بیشتره. نفسی که خیلی قاهر باشه اینها رو شدید جذب میکنه، نفس متوسط اینها رو متوسط جذب میکنه. لذا عارفای خیلی قوی میدید امساک بیشتری دارن، بیشتر میتونه امساک کنه چون قوه حاضنه شد و بیشتر جذب میکنن و او رو کارش تقریبا تعطیل میکنن. اما کسانی که نفسشون ضعیفه یا کسانی که نفسشون متوسطه کار قوه حاضر رو شاید تعطیل نکنن، لااقل کندش میکنن. فاذا اشتد در جذب، هر چقدر که جذب نفس قوی باشه انجذاب جذب شدن قوا قوی میشه. اون وقت اگر انجذاب قوی شد و اشتد در اشتغال و عن الجهت المولا عنها، مولا انها یعنی منصرف انها، جهتی که قوای مادون به سمتش توجه داشتن جهت مادی بود، جهت دنیایی بود. نفس اینها رو ریاضت داد که اینها منصرف بشن از این جهت، منصرف بشن از جهت مادی، خیلی به سمت ماده نرن. پس جهت مولا انها یعنی سمت مادی، سمت مادیت، سمت دنیا. هر چقدر که انجذاب اینها قوی تر باشه، اشتغال و اعراض این قوای مادون از اون سمت مولا انها یعنی از اون سمت ماده بیشتر میشه، اشتغال و اعراضشون. یعنی هر چقدر که نفس اینها رو بیشتر جذب کنه، اینها بیشتر به سمت نفس میرن. هر چی که بیشتر به سمت نفس رفتن، از اون جهت اصلی خودشون که فعلا انصراف پیدا کردن، از اون بیشتر دور میشن و از اون بیشتر اعراض میکنن، از ماده دورتر میشن. وقتی از ماده دورتر شدن، کار مادی رو کمتر انجام میدن. و اشتد الاشتغال عن الجهت المولا عنها، شدید میشود اعراض این قوای بدنیه از اون جهتی که از اون جهت انصراف پیدا کردند، یعنی از جهت مادهی که از اون انصراف پیدا کردن، حالا اعراض بیشتر میکنن و کار خودشون رو پس کار قوای طبیعیه تعطیل میشه، کار طبیعی تعطیل میشه، وقفت، متوقف میشه. اون کاری که به قوه نفس نباتیه یعنی قاضیه نسبت داره، که البته ممکنه خیلی کارهای دیگه هم تعطیل بشه، ولی این کار فعلا مورد نظر ماست، لذا اینو داریم ذکر میکنیم. پس متوقف میشود افعال طبیعیه که منسوبن و مرتبطن با قوای نفس و قوه نفس نباتیه، یعنی با قوه قاضیه. کار قوه قاضیه تعطیل میشه، کارهای طبیعی که مربوطند به قوه قاضیه تعطیل میشه. فلم یقع من التحلل الا دون ما یقع فی حالت المرض، از اون قضا چیزی تحلیل نمیره مگر کمتر از اون مقداری که در حال مرض تحلیل میرفت، کمتر از اون مقداری که در حال مرض تحلیل میرفت. پس اگر در حال مرض میتونه 10 روز امساک کنه، در حالت عرفان ممکنه بتونه 20 روز امساک بکنه، به خاطر اینکه تحلیل در اینجا کمتر میشه. حالا چرا کمتر میشه؟ به خاطر این سمتیازی که عرض کردیم، که سمتیاز الان شروع میکنه. خب تا اینجا همونجور که توجه کردید مطلب گفته شد. حالا میخواد مقایسه کنه بین حالت عرفانی و حالت مریضی. این مقایسه خود فصل طولانی شده، ولی اصل مطلب گفته شده. مقایسه همونطوری که عرض کردم بیان دو تا امتیاز سلبی و یک امتیاز اثباتیه. دو چیز در مریض هست که در عارف نیست، این میشه دو امتیاز سلبی که در عارف نیست. یک چیز در عارف هست که در مریض نیست، این میشه امتیاز ایجابی که در عارف هست. پس دو تا امتیاز سلبی در عارفه و یک امتیاز ایجابی، مجموعا 3 امتیاز در عارف هست که این امتیاز ها در مریض نیست. اگر مریض با نداشتن این 3 امتیاز تونست انساک بکنه، عارف با داشتن این 3 امتیاز به طریق اولا میتونه انساک بکنه. اما اون 3 امتیاز چیه؟ اما امتیازهای سلبی، اولیش اینه که بدن ما دارای حرارت غریزی است. حرارت غریزی یعنی همون حرارت طبیعی که امروزه ثابت کردن 37 درجه است. این حرارت طبیعی است. اگر بالا بره اصطلاحا میگن تب عارض شد، پایینم بیاد مثلا میگن یا ضعف عارض شده، چیزی از بالاخره حرارت بدن اومده پایین. این حرارت طبیعی است و حرارت غریزی است. بدن سالم دارای حرارت غریزی است. حرارت غریزی بالاخره مقداری از رطوبات بدن رو از بین میبره و خشک میکنه. ما برای اینکه چیزی رو جانشین اون رطوبات بدن کنیم، ناچاریم غذا بخوریم، آب بخوریم تا رطوبات دوباره تحلیل بشن. گذشته از این که بدن ما تحلیل میره، یعنی اعضای بدن ما تحلیل میره، استخون فرسایش پیدا میکنه، گوشت کم میشه، پوست از بین میره، اینا احتیاج به ترمیم دارن. گذشته از این رطوبات بدن ما هم تحلیل میرن و اینا احتیاج به ترمیم دارن. پس غذا تنها این نیستش که بیاد اعضای ما رو ترمیم کنه، رطوبت رو هم ترمیم میکنه. این حرارت غریزی بود. یک گاهی هم حرارت غریبه بر انسان عارض میشه. حرارت غریبه یعنی حرارت بیگانه که دیگه مال بدن نیست، از جای دیگه آمده. حرارت بیگانه رو ظاهرا روزی توضیح دادم. حرارت بیگانه سه جوره، حرارت غریبه سه قسمه که هر سه قسم اسمش می‌ذاریم تب، در عربی اسمش می‌ذاریم هما. هما رو به سه قسم تقسیم کردیم یه زمانی یادم میاد، یکی همالیوم بود، یکی همدق بود، یکی همالعفن بود. سه تا هما داشتیم. همالیوم یعنی حرارت بیگانه‌ای که مثلا بر اثر دویدن یا بر اثر تو آفتاب نشستن در بدن ما حاصل شده. کنار آتش نشستیم، تو آفتاب نشستیم، یه حرارت بیگانه ای غیر از حرارت بدنی خودمون واردمون شده، یه دویدیم، الان بدن اون داغ شده. ولی این داغی به قول خودشون همالیوم، یعنی داغی همین امروزه، چیزی طول نمیکشه تموم میشه. اینم برش مداوایی نیست، اصلا مداواش اینه که بلنش میگن تو سایه بشینیم یا اینکه دویدنمون رو قطع کنی، این مداواش اصلا برش دوایی هم ذکر نشده. همدق یک مریضی است که باعث دقیق شدن و لاغر شدن بدن میشه بدون اینکه اخلاط اربعه انسان تعفن پیدا شده باشه. خود این تب عارض میشه و عواملش هم مشخص کردن و ادویه‌اش هم گفتن که این همدق خیلی تب مهمی هم نیست، خیلی روش حساب نمیشه. البته همالیوم که اصلا روش حساب نمیشد، همدق هم خیلی روش حساب نمیشه. همالعفن از همین مهمتره که یکی از اخلاط اربعه عفونت پیدا میکنه، یعنی صفرا، سودا، بلغم و خون. اینا یکیشون عفونت پیدا میکنن، بر اثر عفونت اینها حرارتی در بدن ایجاد میشه که این حرارت حرارت طبیعی نیست، حرارت بیرونیه، اسم اینو میذارن تب. این اسمش تب نوبه هم هست که میگن یه روز میگیره یه روز نمیگیره، گاهی میگن تا 12 سال طول میشه، گاهی هم مهمون انسان تا آخر عمر و اصلا قابل معالجه بعضیاشون نیستن، بعضیشون قابل معالجه نیست. که بیشتر وحشت اطباء از همین قسم سومه، همالعفن. هر سه قسم حرارتی که ایجاد میشه حرارت غریبه است. حرارت غریبه هم متوجه هم میخوام وارد بحث بشم، حرارت غریبه هم رطوبات بدن رو تحلیل میبره بیش از اون تحلیلی که در بدن فاقد این حرارت است. بدن سالم رطوبات بدنش تحلیل، بدن سالم رطوباتش تحلیل میره از طریق حرارت غریزی. بدن مریض از دو طریق رطوباتش تحلیل میره، یکی اون حرارت غریزی، یکی این حرارت غریبه که اضافه حرارته، که اسم این حرارت غریبه هم چنانچه خواجه بدن میگه سوء المزاج میذاریم. گاهی میگیم سوء المزاج، گاهی میگیم حرارت غریبه. حرارت غریبه یا به تعبیر دیگر سوء المزاج تحلیل میبره رطوبت رو بیش از اون مقداری که حرارت غریزی تحلیل میبره. خب تا اینجا مطلب روشنه؟ حالا این سر وقت مریض، مریضی که مورد بحثمونه، انسان مریض داره سوء مزاجه، به خصوص بحث ما در مرض هار بود نه مرض وارد. امراض هار رو در فصل دوم ذکر کردیم، اونو به عنوان شاهد آوردیم. امراض هار یعنی امراضی که همراه با حرارت غریبی هستن. خب این چنین مریضی رطوبات بدنش تحلیل میره بیش از انسان سالم، پس بیش از انسان سالم احتیاج به غذا پیدا میکنه، چون گفتیم غذا برای ترمیم، یکی از ترمیم ها ترمیم حرارت، ترمیم رطوباته، هم ترمیم اعضا میکنه غذا، هم ترمیم رطوبات میکنه. پس شخصی که رطوبتش بیشتر تحلیل میره به غذا بیشتر احتیاج پیدا میکنه و شخص مریض این چنینه. مرض هار چون دارای رطوبت غریبه است، چون داره حرارت غریبه است، رطوبات بدنش بیشتر تحلیل میره، پس بیشتر به غذا احتیاج داره. این یه عامل که در شخص مریض موجوده اما در شخص عارف موجود نیست. عارف فرضمون در عارف سالمه، عارف سالم حرارت غریزی داره، حرارت غریبی نداره، پس اون عاملی رو که بیشتر باعث تحلیل رطوبات میشه و بیشتر بدن رو محتاج به قضا میکنه عارف نداره اون عامل رو، در حالی که مریض داره. این امتیاز که عارف فاقد اون محلل بیشتره و مریض واجد اون محلل بیشتره. مریض با داشتن این محلل اکثر احتیاج امساک میکنه، عارف با نداشتن این به طریق اولای اکثر امساک میکنه. این عامل اولیست که عرض کردیم. و کیفلا یعنی چگونه تحلیل در عارف کمتر از تحلیل در حال مرض نباشد. کیفلا رو توجه کنید، کیفلا، چگونه تحلیلی که در عارف است کمتر از تحلیل موجود در مریض نباشد، در حالی که در مریضی هاری هار عاملی هست که احتیاج به غذا رو بیشتر میکنه، تحلیل رو بیشتر میکنه، و در عارف این عامل نیست. در حالی که والمرض الهار برهنه نیست از ان تحلل للحراره، لا به للحراره متعلق به تحلل نگیرید، نه تحلیل بردن حرارت، ان تحلل للحراره، یعنی این بدن رطوباتش تحلیل میره به خاطر وجود حرارت، یعنی حرارت قریبه. به خاطر وجود حرارت قریبه بدن دارای تحلل میشه، بیش از اون مقدار تحللی که در انسان سالم اتفاق میفته. و این لم یکن این تحلل لتصرف طبیعه، یعنی قوه قاضیه تصرف نکرده، حرارت قریبه داره تصرف میکنه، قوه تصرف طبیعت نیست، یعنی طبیعت که همه قوه قاضیه تصرف نکرده، بلکه حرارت قریبه داره تصرف میکنه و او داره حرارت بیشتر از بین میبره. این عامل اول. عامل دوم، عامل دوم اینه که قوای بدنی انسان که میخوان کار بکنن همشون احتیاج دارن به این که بدن رطب باشه. بدنی که خشک بشه، مثل سنگ بشه، قوا درش میمیرن، یا اگر مثل سنگ نشه قوا درش فعالیت نمی کنن. باید رطب باشه تا بتونه قوا کار کنه. حتی آقایون معتقدن که مرکب قوا باید به صورت بخار باشه، روح بخاری به مرکب قوا میگیره، یعنی اینقدر باید لطیف باشه مرکب قوا که بتونه بدوه، بتونه فعالیت کنه. هم باید لطیف باشه به صورت بخار، هم باید نم داشته باشه، بخار دیگه. این نظرشونه که مرکب قوا نه تنها رطوبت داره، حتی حالت بخاری هم باید داشته باشه، که میگن روح بخاری مرکب قواست. پس رطوبت در بدن برای فعالیت قوا لازمه. بدن مریض همونطور که گفتیم رطوباتش، بدن مریض قوش ضعیف میشه، قوای بدنی مریض ضعیف میشه. این به تجربه روشن معلومه که شخصی که مریض میشه سقوط قوه پیدا میکنه، بی حس میشه، بی حال میشه، این همه بالاخره قوت که سقوط کرده. آدمی که سالم میشه، وقتی که دوباره سالم میشه شاداب شد، قوا دوباره سرپا شدن، انتعاش سرپا شدن، قوایی که تا حالا فرو افتاده بوده. بله، پس قوه شخص مریض به قولیشون ساقط میشه، یعنی میفته، کنده او فرو میفته. خب برای اینکه این دوباره سرپا بشه احتیاج داریم به اینکه رطوباتی را که مرکب این هستن، مرکب این قوا هستن، تامین بکنیم. مثلا اون به همون مرکبشون رو بالاخره درست بکنیم که اینها دوباره سرپا بشن. اینا افتادن، فرو افتادن، برای اینکه دوباره سرپا بشن ناچاریم که اون رطوبات بدن رو بهشون بدیم. رطوبات بدن از طریق غذا تامین میشه، همونطور که الان عرض کردم. پس برای سرپا کردن و شاداب کردن قوا باز احتیاج است به غذا. بنابراین مریضی که قواش فرو افتاده از این جهت هم محتاج به غذاست که دو مرتبه قوا رو منتعش و شاداب و سرپا کنه. ولی عارف که قواش سقوط نشده از این جهت دیگه احتیاج به غذا نداره. پس توجه کنین دو تا عامل احتیاج به غذا در مریض هست، یکی این که رطوبات بدنش کم شده باید ترمیم کنه، یکی قوهش ساقط شده باید سرپاش کنه. این دوتا عامل در مریض هست که احتیاج به غذا رو در او بیشتر میکنه، در حالی که این دو عامل در عارف نیست، احتیاج به غذا در او کمتر میشه. و لازمش اینه که بگیم اگر مریض میتونه امساک کنه با وجود این دو عامل محتاج کننده به غذا، عارف به طریق اولا میتونه امساک کنه، زیرا که این دو عامل محتاج کننده به غذا رو نداره. و مع ذلک، یعنی علاوه بر اون فرضی که علاوه بر اون عاملی که قبلا گفتیم که مرض هار برهنه از تحلل نیست، علاوه بر اون ففی اصناف المرض مزادون مسقطون للقوه، در اصناف مریضی ها این مطلب هست که یه امر مزادی که ساقط کننده قوه است در مریض وجود داره، یه چیزی که با قوه سازگار نیست و قوه رو ساقط میکنه، سستی به وجود میاره. این در مریض هست، در حالی که لا وجود له فی حال الانجذاب المذکوره، لا وجود له این مزاد، یا لهو رو به هر دو برگردونید، لا وجود له این مزاد و اون تحلل، هر یک به هر یک برگردونید، فی حال الانجذاب المذکور. انجذاب المذکور یعنی این حالی که برای عارف است، که عارف به سمت عالم ملکوت جذب شد و قوا رو هم منجذب کرد. فلل عارف مال المریض و زیادت امره، یا و زیادت امره. فلل عارف مال المریض، عارف همون رو که مریض داره، عارف هم داره. مریض قوه قاضیش از تحلیل غذا اعراض کرده، نمیره غذا رو تحلیل ببره، این وضع برای عارف هم هست. بله نخوندم اینو، بله نخوندم، خواستم اصل رو روشنش کنم. بله مریض قوه قاضیش از قضا، از تحلیل قضا منصرف شده، همین وضع برای عارف هم هست، اونم قوه قاضیش از تحلیل قضا منصرف شده. پس در اینجا تا با هم مشترکن. و زیادت امرین، اما دو امر در عارف هست، دو امتیاز در عارف هست که در مریض نیست. فلل عارف مال المریض، که عبارت هست از اشتغال طبیعی عن الماده، اعراض کرده طبیعی از ماده، ماده یعنی همون غذایی که وارد معده شده که باید صرف بدن بشه، یا ماده یعنی بدن، یا ماده یعنی بدن، چون قوای بدنی نه که مشغول فعالیتند، دائما بدن رو فرسایش میدن و بدن تحلیل میره، دو مرتبه با غذا باید ترمیم بشه. الان طبیعت از ماده منصرف شده، یعنی این فرسایش دیگه حاصل نمیشه و با قهرن احتیاج به غذا پیدا نمیشه. معنای دوم شاید بهتر باشه که منظور از ماده همون بدنه. خب فلل عارف مال المریض و زیادت امرین، یعنی مع زیادت امره، به علاوه اضافه دو امر، یعنی دو امتیاز برای عارف هست که برای مریض نیست. اول فقدان و تحلیل مثل سوء المزاج الهار. من یادم رفت نسخه شما رو نگاه کنم، شرح الاشارات تحلیل داره تو عبارتتون، همه نسخ، حالا که نمیدونم دیگه، همه نسخ تحلیل دارن، همه نسخ توی عبارت تحلیل دارن، اگرچه ایشون توی کروشه نمیشه تحلیل. اگر تحلیل نباشه خیلی خوب، اگر تحلیل نباشه عبارت خیلی خوب معنا میشه. سوء المزاج الهار رو عرض کردم، یعنی حرارت قریبه. زیادت امرین یکی فقدان و مثل الحرارت القریبه، حرارت قریبه رو عارف نداره. ببینید چقدر روشن معنا شد، خوب معنا شد. مثل حرارت قریبه در عارف نیست، در حالی در مریض هست. اما اگه تحلیل رو بیاریم، حتما تحلیل رو با اضافه بخونید، نسخه مثل که بعد تحلیل ویرگول گذاشته خوب نیست. تحلیل رو بدون اضافه خیلی سخت معنا میشه کرد، با اضافه بخونید. فقدان و تحلیل مثل سوء المزاج الهار، تحلیلی که ناشی شده از مثل حرارت طبیعی، مثل حرارت غریبه، این در عارف مفقوده. نه فقدان و تحلیل، چنانچه مثل نوشته، یعنی تحلیل مفقوده، مثل سوء مزاج هار. این مثال چیه؟ مثال فقدان تحلیل یا مثال برای تحلیله؟ مثال باید برای تحلیل بشه، اونم یه مثالی که خیلی نمیچسبه. همونطوری که عرض میکنم با اضافه بخونید راهش بهترین وجهه. با اضافه بخونید یا تحلیل رو بگید نیست، البته نمیشه گفت نیست چون نسخ دارن. پس یکی از دو امری که امتیاز عارف حساب میشه اینه که عارف ندارد تحلیل ناشی شده از مثل سوء مزاج هار رو، یعنی تحلیلی رو که ناشی میشه از حرارت غریبه، نداره، در حالی که مریض این تحلیل رو داره. دوم، و فقدان المرض المزاد للقوه، عارف نداره مرضی رو که مزاد قوه و مسقط قوه باشه. این دوتا امتیاز، امتیاز سلبی که عارف فاقده در حالی که مریض واجده. یه امتیاز ایجابی هم هست که عارف چیزی داره که مریض نداره. اینو اگه بخواد دیگه انشالله بذاریم فرجلسه بعد، ظاهرا نمیشه بخونیم. الحمدلله رب العالمین.